بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 306، جلد دوم، صفحه 654، تاریخ 15 آذر ماه 1371، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلواتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اقول لا اشکال فی انه یعتبر فی الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا و الشک فی ارتفاع ذلك المحقق، ولا اشکال ایضا فی عدم اعتبار ازید من ذلك، و من المعلوم ان تحقق كل شیء بحسبه. در تنبیه چهارم، بحث در این بود که آیا استصحاب حکم تعلیقی جاری است یا جاری نمی باشد. مرحوم طباطبایی و صاحب ریاض فرمودند استصحاب حکم تعلیقی جاری نمی شود. از شد 5 دلیل بر مدعاشون اقامه کردن که 3 دلیل رو شیخ انصاری متعرض می شود. دلیل اولشون رو دیروز اشاره کردیم، خلاصش این شد که فرمودند در باب استصحاب مستصحب ما باید موجود باشه سابقا، و حکم تقدیری، حکم تعلیقی در سابق وجود نداره که بخواهیم این حکم رو استصحاب بنماییم. شیخ انصاری از این دلیل جواب میدن. توضیح جوابشون این است که می‌فرمایند ما قبول داریم که در باب استصحاب شرط است که مستصحب ما وجود داشته باشه سابقا، و در زمان بعد شک در بقا داشته باشه. یه حرف اصولی و درستی است، ما میپذیریم، لکن جواب ما یک کلمه است: وجود کل شیء به حسبه. وجود وجود هر شیئی به ملاحظه خود اون شیء است. به این معنا که گاهی ما زید رو، وجود زید رو استصحاب میکنیم، خب زید از وجودات خارجیه، سابقا باید در خارج وجود داشته باشه تا حالا استصحابش صحیح باشه. تارتا مستصحب ما یک امر اعتباری است، مثل احکام شرعی. حکم شرعی وجودش بستگی به اعتبار شارع داره. وقتی شارع یه حکمی رو اعتبار کرد، این حکم وجود داره. چه حکم منجز باشه اگر نداشته باشه، یا نه حکم معلق باشه و اگر داشته باشه، این حکم هم در ظرف خودش که ظرف اعتبار باشه وجود داره. شاهد بر وجود این حکم این است که شما نسبت وجود بهش میدید. مثلا میگید حکم الحرمه لعصیر العنبی اذا غلا موجوده. نمیگید معدومه. پس از نسبت وجود به این حکم معلوم می شود که خود این حکم وجود داره. پس نتیجه این که استصحاب حکم تعلیقی صحیح است، چون مستصحب ما در زمان گذشته موجود بوده است. این یک بیان. همین جواب رو به بیان دیگری اشاره می کنم. خلاصه این بیان این است که در ادبیات و منطق خوانده ایم که شرط و جزا یک رابطه بینشون وجود دارد. لازم و ملزوم به اعتبار منطقی یک ملازمه بینشون وجود داره. ممکن انسان فرض کند وجود ملازمه را با این که ملزوم وجود نداشته باشه، ولی انسان به ملازمه وجود اعتباری بده. مثلا شب هستش، عالم تاریکه، شما میگید اگر خورشید طلوع کند روز وجود دارد. الان روز نیست، خورشیدم طلوع نکرده، ولی ملازمه بین این دو واقعیت داره. یعنی این حرف شما کاملا درسته و حقیقت داره. بین وجود روز و طلوع خورشید ملازمه است، ولو الان شبه، ولی این ملازمه وجود داره. در ما نحن فی هم مسئله همینه، ولو هنوز آب انگور نجوشیده است، ولی حکم ملازمه بین جوشیدن آب انگور و حرمت و نجاستش وجود داره. همین حکم رو شما استصحاب می نمایید. این جوابی که از اشکال اول عنوان میکنن، این جواب رو بخونیم بعد برسیم به دلیل اول، بعد برسیم به دلیل دوم. خیر، ما اینجا وجود خود غلیان رو که نمیخوایم استصحاب کنیم، بازم با همون اگر استصحاب میکنیم. حالا که انگور کشمش شده، میگیم اگر آب کشمش بجوشد حرام میشود، همون اگر اونجا رو اینجا استصحاب میکنیم، همون ملازمه رو فقط. نمیخوایم حکم فعلی بهش بدیم، اینه میرسیم اشاره میکنم بهش. اگه حکم فعلی بخوایم بهش بریم، باید موضوع وجود داشته باشه، باید آب انگوری باشه، غلیان داشته باشه تا حکم بریم. همون حکم تعلیقی رو، اون میشه حکم تنجیزی. اقول لا اشکال فی انه یعتبر فی الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا، جواب از دلیل اول صاحب ریاض و علامه مجاهد طباطبایی. میفرمایند لا اشکال، اشکالی نیست در این که یعتبر فی الاستصحاب، حرف شما را قبول داریم، در استصحاب معتبر از تحقق مستصحب سابقا، داد مستصحب ما در سابق وجود داشته باشه، و شک و ارتفاع ذلک المحقق، یقین سابق باشه، شک لاحق باشه، شک داشته باشیم در ارتفاع و از بین رفتن اون چی که محقق و ثابت بوده، اینو قبول داریم. و لا اشکال ایضا فی عدم اعتبار ازید من ذلک، اینم قبول داریم، از همین بیشتر چیزی لازم نیست در باب استصحاب، یقین سابق باشه، شک لاحق، اشکالی نیست در عدم اعتبار بیشتر از این مسئله در باب استصحاب. خب حالا جواب ما، و من المعلوم ان تحقق کل شیء بحسبه، شما
اینجوری فکر کردید که همه اشیا باید وجود خارجی داشته باشن تا قابل استصحاب باشه. بعد شما گفتین آقا حکم حرمت که غلیان نبوده که حکم حرمت قبلا داشته شما استصحاب بکنید. نه، معلوم است که تحقق و وجود هر شیئی به حسب خودشه. بعضی از وجودات وجود خارجی دارن، وجود خارجیشون استصحاب میکنیم. بعضی از وجودات وجود اعتباری دارن، وجود اعتباریشون استصحاب میکنیم. فاذا قلنا العنب يحرم ما ابو اذا غلا، وقتی بگیم عنب حرام است، انگور، آب انگور حرامه وقتی بجوشد، او به سبب الغليان، فهناك لازم و ملزوم و ملازمت. در اینجا لازمی داریم که عرض کنم که حرمت باشه، ملزومی داریم که غلیان باشه، ملازمه و رابطه بین این دو داریم که وقتی غلیان پیدا بشه حرمت پیدا میشه. اما الملازمه، اما ملازمه ما الان میخوام بفرمایم وجود داره ولو لازم ملزوم نباشه، اما ملازمه. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، سبب بودن غلیان، این که غلیان سبب میشود برای حرمت آب انگور، این سببیت غلیان در این حرمت یا این ملازمه، فهیه متحققتون بالفعل، او بالفعل وجود داره در عالم اعتبار من دون تعلیق، بدون این که معلق باشه. ملازمه واقعا وجود داره. و اما لازم، اما لازم ما که حرمت آب انگور باشه، فلهو وجود مقید، این حرمت وجود مقیدی داره، به کونه علی تقدیر الملزوم، به کونه علی تقدیر الملزوم، به بودن این وجود مقید در تقدیر ملزوم. یعنی اگه در خارج آب انگور جوشید حکم حرمت هست، ولی ارتباط بین این دو الان هم وجود داره. یعنی الان با این که آب انگوری نیست، با این که نجوشید آب انگور، میتونیم بگیم ما العصیر العنبی اذا غلا یحرم، این ملازمه و ارتباط الان هم هست ولو ملزوم نباشه. و هذا الوجود تقدیری، این وجود اعتباری، امر متحقق فی نفسه، امری که فی نفسه محققه، فی مقابل عدمه، در مقابل عدمش. از خارج ما توضیح داریم، الان شما میتونید نسبت وجود به این حکم بدید، پس معلوم میشه وجود داره. الان آب انگوری نیست، غلیانم نیست، ولی به اون حکم شما میتونید نسبت وجود بدید. بگید العصیر العنبی اذا غلا یحرمو، یا بگید حرمت العصیر العنبی اذا غلا موجوده، که حکم در شریعت وجود داره. پس ولو لازم ملزومش الان نباشه، ولی خود این حکم، خود این ارتباط بین این دو الان وجود داره، شارع اعتبارش کرده، موجود قابل استصحابه. و حین اذن فاذا شککنا فی ان وصف العنبیه، در این هنگام وقتی که حکم حرمت وجود داره، اگر شک کنیم در این که وصف عنبیه آیا فقط آب انگور حرامه، اگه کشمش شد حرام نمیشه، یا نه وصف عنبیت دخالت نداره، قابل استصحابه، میتونیم حکم حرمت رو استصحاب کنیم. حین اذن فاذا شککنا، در این که وصف عنبیت، وصف انگور بودن برای این وصف دخالت هست در تأثیر غلیان در حرمت آب انگور، باید انگور باشه تا این که ماء العنب حرام باشه، فلا اثر للغلیان، اگه چنین باشه وصف عنبیت دخالت داشته باشه، پس اثری نیست برای غلیان در حرمت بعد از خشک شدن انگور و سیرورتی زبیبا، بعد از اینکه کشمش شده. اگر ما بگیم وصف عنبیت دخالت داره، میگیم اگر آب کشمش بجوشه حرام نیست. اگر نه استصحاب کردیم حکم حرمت را، میگیم نه آب کشمش هم وقتی بجوشه حرام است. پس علی حال اینجا خلاصه شک داریم و قابل استصحاب تحریم خواهد بود. فایو فرق بین هازا، مثلا پس چه فرق است بین این حکم تقدیری که وجود اعتباری داره و بین سایر احکام ثابته برای عنب، حکم تنجیزی مثل حکم حلیت مثلا، اذا شک کفی بقایها، وقتی شک داشته باشیم در بقای اون احکام بعد از سیرورت اون عنب زبیب، بعد از اینکه انگور کشمش شده، چطور احکام تنجیزی جاریه؟ میگید این انگور خوش نشده بود، حلال بود، الان هم استصحاب میکنید حلیت را. خب در اینجا هم قبل از اینکه این کشمش، این انگور خشک بشه، ماء العنب اذا غلا یحرم، الان شک داریم که یحرم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای حرمت را. پس بنابراین معلوم شد فرقی بین استصحاب و حکم تعلیقی و حکم تنجیزی نیست، هر دو حکم در عالم اعتبار وجود دارن، لذا قابل استصحاب میباشن. نعم ربما یناقش به استصحاب المسئول. دلیل دوم صاحب ریاض در عدم استصحاب تعلیقی این است که ایشون فرموده است در استصحاب حکم شرعی بقاء موضوع لازم است. رو بارها خوندیم موضوع باید باقی باشه تا حکمو بتونیم استصحاب. در محل بحث ما حکم تعلیقی موضوع منتفی شده، لذا استصحاب قابل جریان نمی باشد. چرا؟ به خاطر این که حکم حرمت روی عنب رفته بود، العنب و ازا غلا حرام، حالا عنب منتفی شده و تبدیل به زبیب شده، تبدیل به اصلا کشمش شده، موضوع فرق کرده، شما چطور میخواییم حکم حرمت رو در این موضوع جدید بار کنیم؟ چون موضوع منتفی شده استصحاب و حکم جاری نمی باشه. اینم دلیل دومش. از این دلیل دو جواب مطرح. جواب اول جواب نقضی است. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر موضوع عوض شده است و زبیب و کشمش غیر از انگور است، موضوع دیگری است، پس چرا شما احکام تنجیزی عنب رو استصحاب میکنید؟ میگید تا دیروز این عنب حلال بوده، حالا شک داریم حلال یا نه، استصحاب میکنیم حلیت را و موضوع عوض شده. الان کشمشه و دیروز انگور بوده، اگه موضوع عوض شده چطور شما احکام تنجیزی رو استصحاب میکنیم؟ پس خلاصه اگه موضوع یکیست هر دو حکم جاریه، استصحابش هم حکم تعلیقی هم حکم تنجیزی، و اگر موضوع دو تا شده هیچ استصحابی اینجا جاری نمیشه، چه حکم تعلیقی چه حکم تنیه؟ یک جواب نه، فرض اینه که مرحوم طباطبایی و فاضل نراقی از کنم که مرحوم صاحب ریاض آسد علی تصریح میکنم که احکام تنجیزیش قابل استصحاب میگن، خودش احکام تنجیزیش میگن قابل استصحاب. این تفاوت بین این دو درست نیست. بله اگه بگن احکام تنجیزی قابل استصحاب نیست چون موضوع عوض شده هیچی، خب بله هر درسته، ولی نه آقای میگن احکام تنجیزی قابلون، احکام تعلیقی لیسه به قابل. این یک جواب که مرحوم شیخ عنوان میکنن. جواب دوم که ما عرض میکنیم برای قائل ختم بشه و مشکل حل بشه این است که اصلا در اینجا موضوع عوض نشده است، به خاطر این که خواهد آمد در باب استصحاب بقای موضوع به نظر عرف است و عرف بین انگور و زبیب تفاوتی قائل نیست. میگه اینا یک جنس هم، یک موضوع هم، حالتش فرق کرده، ذات یک ذاته ولی عرضی از عوارضش فرق کرده. پس عرف این دو رو یک موضوع حساب میکنه، لذا استصحاب قابل جریان خواهد. اینم دلیل دوم و جواب باشه. دلیل سومشون صاحب ریاض می فرمایند سلمنا که استصحاب تعلیقی جاری باشه. میگیم ما الزبیب اذا غلا یحرم، این استصحاب جاری، ولی این استصحاب معارض داره. ما در مسئله یه استصحاب دیگه هم داریم، این آب کشمش قبل از غلیان یقینا مباح بوده، بعد از غلیان شک داریم مباح است یا نه. استصحاب میکنیم بقای اباحه را، میگیم مباح است. پس نتیجتا استصحاب تعلیقی میگه آب کشمش حرامه، استصحاب اباحه میگه حلاله. دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن و استصحاب اباحه رجحان داره، مرجح داره. مرجح استصحاب اباحه احادیث کل شیء حلال است، روایات کل شیء حلال این استصحاب اباحه رو تأیید میکنه، میگه این آب چشمش حلال است. پس نوبت به استصحاب تعلیقی نمیرسد. شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب اباحه میباشد، به خاطر این که رابطه بین این دو استصحاب رابطه سببیت و مسببیت است. به خاطر این که شک ما در این که این آب کشمش مباح است یا نه، مسبب است از این که شک داریم بعد از غلیان آب کشمش حرام است یا نه. اگر استصحاب کردی بقای حرمت رو بعد از غلیان، موضوع استصحاب اباحه از بین می رود و نوبت به این استصحاب نخواهد رسید. پس نتیجه این که به نظر شیخ انصاری استصحاب حکم تعلیقی جاری می باشد. البته در پایان می فرمایند در استصحاب حکم تعلیقی در زمان دوم دقت داشته باشید که ما بازم میخواییم حکم تعلیقی رو استصحاب کنیم. لذا ولو آب کشمش نباشه، غلیان نباشه، حکم تقدیری قابل استصحاب، ولی اگر بخوایم حکم رو فعلا ثابت کنیم و در خارج، خب معلومه که باید ملزوم و موضوع در خارج وجود داشته باشه. آب کشمشی باشه، جوشش داشته باشه، بعد شما حکم حرمت رو در خارج بر این موضوع باقی. خلاصه اگر حکم فعلی رو خواستید بار کنید، باید ملزوم و موضوع در خارج وجود داشته باشه. هازا تمام کلام در تنبیه چهارو عبارت رو بخونیم، بعد دو تا نکته داریم که بعد از پایان عبارت اگه فرصت بود از بله دو تا دلیل دیگه شده من میشه ذکر نمی کنم دیگه. نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور تارتا بانتفاء الموضوع و هو العنب. بله چه بسا مناقشه می شود در استصحاب مذکور، استصحاب حکم تعلیقی به دو مناقشه که دو تا دلیل دیگر رو با هم ذکر می کنن بعدم جواب می دن. تارتا دلیل دوم در حقیقت به انتفاع الموضوع، یک کلمه استصحاب تعلیقی جاری نیست چون موضوع منتفی شده. موضوع چی بود؟ به هو العنب، انگور منتفی شده، تبدیل به چشمش شده، حکم حرمت برای ماء العنب بود، حالا ذبیح شده، قابل استصحاب نمی باشه. این دلیل دوم. دلیل سوم و اخرى به معارضته به استصحاب الاباحه قبل الغليان. مناقشه سوم، دلیل سوم فرمودن سلمنا که حکم تعلیقی جاری باشه ولی معارضه می کند این استصحاب مذکور، این حکم تعلیقی به استصحاب اباحه قبل از غلیان. شما میگید استصحاب حرمت، از اون طرف اباحه قبل از غلیان بوده، حالا شک داریم این آب کشمش هنوز مباحه یا نه، استصحاب میکنیم اباحه را، اون اباحه رو که قبل از غلیان بوده. نه تنها تعارض میکنن بلکه اباحه ترجیح داره، بل ترجیحی علیه، بلکه ترجیح دارد این استصحاب اباحه بر اون استصحاب حرمت به مثل شهرت و عمومات. مشهور علما ممکنه بگن قائلا به این که ما از ذبیب ازا غلا لا یحرم، از اون طرف عمومات دارید کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، اینها تایید میکنن استصحاب اباحه را. اینم دو تا دلیل، دلیل دوم و سوم. لکن الاول جواب از اون دلیل از کنم که دوم میدن که انتفاع موضوع باشه که به تعبیریشون میشه مناقشه اول. لکن اول اون مناقشه اول که موضوع منتفیه، لا دخل له، هیچ دخالتی نیست برای اون انتفاع موضوع، برای اون مناقشه اول، در فرق بین آثار ثابته برای اینه بلده. اگر شما میگید موضوع منتفی شده، چرا فرق میگذارید آثار ثابته برای عنب رو بالفعل یعنی حکم تمجیزی رو استصحاب میکنید ولی حکم تعلیقی رو استصحاب نمیکنید؟ لکن اول که انتفاع موضوع باشه دخلی نیست برای او، در فرق نمیتونید با این قولتون فرق بگذارید بین آثاری که ثابت شده برای عنب بالفعل حکم تمجیزی که بگید استصحاب جاریه، و ثابت تله و اون احکامی که آثاری که ثابت است برای اون عنب بر تقدیری دون آخر، یعنی احکام تعلیقی که اگر داره، اگر غلیان داشته باشه حرام دون آخر، اگر غلیان نداشته باشه حرام نیست. شما فرق گذاشتید بین این دو حکم. اگر حرف شما اینه که موضوع منتفی شده، نباید فرق بذارید بین این دو حکم، بگید در هر دو مورد استصحاب جاری نمی باشد، با اینکه شما میگید در آثار ثابته استصحاب جاریه، در آثار تقدیری استصحاب جاری نیست چون موضوع منتفی شده. یک جواب، جواب دوم از خارج عرض کردیم که اصلا اینجا موضوع منتفی نشده چون بقاء موضوع به حکم عرف است، عرف یک کشمش و انگور یک موضوع هست. خب جواب از اون مناقشه اولی تمام شد. مثانی فاسدون، اون مناقشه دوم که معارضه باشد فاسد است. چرا؟ لحکومت استصحاب الحرمه علی تقدیر الغلیان، چون حاکم از استصحاب حرمت بر تقدیر غلیان در استصحاب اباحه قبل از غلیان، چون استصحاب حرمت در حقیقت سبب است به استصحاب الاباحه مسبب است، استصحاب در سبب که جاری باشه نوبت به جریان استصحاب در مسبب نمیرسه. فت تحقیق، کلام رو خلاصه گیری میکنن، تحقیق این است که لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب، معقول نیست فرق بگذاریم در جریان استصحاب و نه در اعتبار استصحاب، چه از حیث اخبار یا از حیث عقل باشه، چه حجیت استصحاب از باب اخبار یا از باب عقل باشه، حکم عقل باشه، معقول نیست فرق بگذاریم بین انحاء تحقق المستصحب، بین اقسام وجود مستصحب. خلاصه همه قد مستصحب وجود داشته باشه استصحاب جاریه، چه وجود خارجی، چه وجود اعتباری، چه وجود تقدیری، هر دو باشه استصحاب جاریه. فکل نحو من التحقق ثبت للمستصحب، پس هر جور وجودی که برای مستصحب ثابت بشه، هر جور وجودی که مستصحب قبلا داشته باشه، چه وجود واقعی چه وجود اعتباری، و شک ارتفاعی شک داشته باشیم در ارتفاعش، فل اصل بقاء، اصل بقاشه. ما انک عرفت، دوباره تکرار میکنن جواب از اشکال اول رو، بفهمن با اینکه شناختی تو که ملازمه بالفعل وجود داره، ما انک عرفت ان الملازمه، با اینکه شناختی که ملازمه بین غلیان و حرمت و سببیت ملزوم که غلیان باشه برای لازمی که حرمت باشه موجود بالفعل، وجد اللازم ام لم یوجد، چه لازم وجود داشته باشد که اون عرض کنم که حرمت باشه یا وجود نداشته باشد، چه غلیان و حرمت وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، حکم ملازمه وجود داره. درست مثل این که شب شما میگید اگر روز پیدا شود، اگه خورشید طلوع کند روز پیدا میشه، ملازمه بین این دو واقعا در شب وجود داره، لازم نیست که حتما لازم ملزوم وجود بگیره تا اینکه بگیم ملازمه وجود داره، نه خیر، لان صدق شرطیه، صدق شرطیت و ملازمه توقف ندارد در صدق شرط، ممکنه شرط در خارج وجود نگرفته باشه، صادق نباشه، ولی ملازمه صادق باشه. و هذا الاستصحاب غیر متوقف، این استصحاب توقف در وجود ملزوم نداره، چون شما اون حکم ملازمه رو میخواید عرض کنم که استصحاب بکنید، اونم به وجود اعتباری وجود داره. نعم لو قرید اثبات وجود الحکم فعلا به زمان ثانی، بله اگر اراده شود اثبات وجود حکم فعلا در زمان ثانی، اگر شما بخواید وجود حکم و حرمت فعلی رو در یک موضوع خارجی ثابت کنید، اینجا اعتبر احراز الملزوم فی، بله در این صورت معتبر احراز ملزوم در این مورد، و در خارج ماء الزبیبی باشه، غلیان داشته باشه تا اینکه شما مثلا حکم رو ثابت کنید، لیترتب علیه، تا اینکه مترتب شود در این مورد به حکم استصحاب لازمش که حرمت باشه. وقد یقع الشک فی وجود الملزوم فی الان اللامر، می فهمن خب در این موارد که در خارج ملزوم وجود گرفته، این لازم وجود گرفته، گاهی شما در ملزوم شک دارید، مثلا آب کشمش بوده تو آفتاب گذاشتید خودش از اون که جوشیده است، شک دارید آیا جوشش باید به توسط آتش باشه تا حرام بشه یا نه جوشش به نفسه هم موجب حرمت میشه، خب اینجا میگید که این آب زبیب هست، اذا حرمه در قبل غلا بوده، اذا غلا حرمه بوده، الان شک داریم که حرمت هست یا نه، استصحاب حرمت میکنیم. لقد یقع شک در وجود ملزوم در آن لاحق که اون غلیان باشه، لعدم تعینه، به خاطر اینکه درست مشخص نشده که آیا غلیان به نار و یا غلیان به نفسه هم شامل میشن، و احتمال مدخلیت شیئی که نار باشد، احتمال میگید آتش دخالت داشته باشه، فی تأثیر ما یترا انه ملزوم، در تأثیر اون چی که فکر میشود که ملزوم باشه، این غلیانی رو که فکر میکنید ملزوم باشه، احتمال میدید که آتش در این غلیان دخالت داشته باشه، همچی شکی پیدا میکنید، استصحاب میکنید حکم حرمت را، میگید نخیر حرام هستش و عرض کنم که نار درش دخالتی نخواهد داشت. تنبیه چهارم تمام شد، دقت کنید دو نکتر اشاره میکنید. نکته اول، شیخ انصاری فرمودند در جواب از دلیل سوم، استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب اباحه می باشد، چون این دو رابطشون سببیت و مسببیت است. این حرف مرحوم شیخ انصاری، این کلام رو نمیشه قبول کرد. اگه خاطرتون باشه در 3-4 صفحه قبل در تنبیه دوم، فاضل نراقی صاحب مناهج دو استصحاب در زمانیات جاری کرد، فرمودن شک داریم لباس یک بار با آب قلیل شسته شده پاک است یا نه، فرمودن دو استصحاب جاریه، یکی استصحاب بقای نجاست، یکی استصحاب ببخشید، یکی استصحاب طهارت لباس جاریه به استناد به این اصل که فرمودن اصل این است که سببیت ندارد ملاقات با نجس برای نجاست. ملاقات با نجس سبب نجاست در ازل نمیشد، لذا این لباس پاک. یک اصل. از طرف دیگه فرمودن اصل دیگری جاری است که این اصل حاکم بر این طهارت، و اون اصل این بود استصحاب کردن عدم رافعیت این آب قلیل رو. آب قلیل رافع نجاست نیست، پس این لباس نجسه. فرمودن این استصحاب دوم حاکم بر استصحاب اول است، چون بینشون سببیت است. شیخ انصاری اونجا جواب دادن، فرمودن این دو استصحاب رابطه سببیت ندارد، بلکه هر دو مسببن از یک سبب ثالث، و اون سبب این است که شک داریم شارع حکم طهارت اینجا در واقع جعل کرده. تا ما شک داریم استصحاب طهارت جاری، یا حکم نجاست جعل کرده ما شک داریم استصحاب عدم رافعیت به استصحاب نجاست جاری کن. لذا اونجا فرمودن دو استصحاب حاکم و محکوم نیستن. دقت کنید این جواب نسبت به مطلب خود ایشون در اینجا جاری، اصلا عیناً مورد همون مورده. رابطه بین استصحاب حرمت به استصحاب اباحه سببیت و مسببیت نیست، بلکه در هر دو شک داریم، شک ما سبب از یک امر ثالث است. نمیدانیم شارع در واقع برای آب کشمش بعد از غلیان حکم حرمت جعل کرده تا استصحاب حرمت کنیم، حالا چون نمیدونیم، یا حکم اباحه جعل کرده تا استصحاب اباحه جاری شده. پس این دو استصحاب حاکم و محکوم نیستن، سبب و مسبب نیستن. این یک نکته. نکته دوم رو خلاصه بگیم که وقت گذشت. نکته دوم این است که مبنای شیخ انصاری در رسائل و در علم اصول که فرمودن استصحاب تعلیقی جاری است، با مبانیشون در فقه منافات داره. عجیب اینه که در فقه موارد مختلف در بحث سبق و رمایه، در بحث وصیت و در موارد دیگر برخورد میکنیم بعضی از استصحابات جاری میشود. شیخ انصاری میفرمایند این استصحابات لا یجری، به خاطر این که حکم تعلیقی میباشد. حالا دیگه چجور جمع کنیم؟ آیا قابل جمع هست یا نه؟ واقعا تهافت و تناقض بین مبنای اصولی و مباحث فقهیشو دیگه اون بحث مفصل و طولانی رو میطلبه که لیس المقام مقام ذکره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.